بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیگما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث طهارت نماز بودیم که شرط ورود به وادی نمازه. در بحث دیشبمون یه نکاتی رو به عنوان زنجیروار بیان شد که اگر انسان در مقام ظاهر به حجابی مبتلا میشه، به گناهی دچار میشه، علتیابی کرده بودیم. خلاصه کلام در چند جمله اینطور شد: حجاب ظاهر ما از گناهان ما، گناهان ما از طغیان صفات رذیله ما، و طغیان صفات از تحریک نفس اماره ما، و تحریک نفس اماره از حب دنیای ما، و حب دنیا به خاطر جلوه و جذبه دنیاست، و این جذبه به خاطر اینه که چشمان ما به غیر عالم دنیا و غیر عالم ملک باز نشد. چون جذبه بالاتر را ندیدیم، به جذبه دنیا مبتلا و در اون خط آخر به حجاب مبتلا شدیم. در بحث امشب در وادی طهارت نماز یه تعبیر امام امت دارن، فرمودن نماز ورود به وادی قرب الهی و عروج به وادی قرب و وصول به مقام حضور حق تعالی است. این چند تا تعبیر از امام امت جای تأمل و جای دقت: ورود به وادی قرب، عروج به وادی قرب، وصول به مقام حضور. خواهی یک همچین امری که انسان بخواد به وادی قرب دست پیدا کنه، به اون مقام حضور خود را متصل کنه، به تم یک همچین مقامات والایی به طهارتی غیر از طهارت ظاهر نیازمنده. این طهارت ظاهری را که انسان بخواد با یه شستن صورت و بعد دو دست و بس سر و پا، به تم این مقدار اونقدر توان نداره که ما را به اون وادی قرب بکشونه، ما را اهل وادی حضور کنه. ولذا باید دنبال طهارتی بریم ماورای این طهارت ظاهری. و اگر بنات در اون طهارت داخل بشیم، یه خارها و موانعی سر راه ما هست که اگر انسان اون خارها و موانع را کنار نده، به طب نمیتونه به اون مهم دست پیدا کنه و لازمه اون مهم کنار زدن این خارها و موانع سر راهه که امام امت این خارها رو به تعبیر غزارات آوردن. منتها غزارت هر نشئی به تناسب همون نشئه. غزارت ظاهر یه فرمه، غزارت باطن یه فرم دیگه است، غزارات قلبی یه فرم دیگه است. اگر انسان بخواد از این موانع عبور کنه، باید در هر مرحله غزارات همون مرحله را کنار بده. در غزارت ظاهریه اون گام اول که انشاءالله امشب ایسه وادی رو براتون عرض خواهم کرد، غزارات باطنیه فوق غزارات ظاهریه است، غزارات قلبیه هم باز فوق غزارات باطنیه است. اگر انسان در هر سه مرحله بتونه سربلند بیرون بیاد، در هر سه نشئه بتونه اون غزارات رو کنار بده، ها یقینا این فرد خود را میتونه به اون وادی قرب راه بده. ما قبل از این که در بیان این غزارات بریم و برای تطهیرش را عرض کنیم، یه سه چهار تا مطلب هست بر عزیزانم به طور کوتاه عرض کنم تا انشاءالله بتونیم در این سه غزارتی را که در سه نشئه هست بر عزیزانم مقداری بهتر جا بیفته. اما مقدمه اول یه قاعده‌ای هست به نام تناسب بین سبیل و سالک. در هر سبیلی هر کسی را راه نمیدن. ورود به وادی طهارت شرایطی میطلبه. اگر انسان طیب و طاهر شد، او را به وادی طهارت راه میدن. اگر انسان طیب و طاهر نباشه، سالکی هست، اما این سالک غیر طاهر، این سالک غیر طیب نمیتونه در اون سبیل اهل طهارت قدم بزنه. به خاطر همین اگر ما بناست به وادی طهارت نماز داخل بشیم، خواه طهارت در مرحله اول ظاهریه، خواه طهارت در مرحله دوم باطنیه، خواه در مرحله سوم قلبیه، باید اولا در ما اون طهارت حاصل بشه. وقتی در ما حاصل شد، در اون وادی هم ما رو راه خواهند داد. کما اینکه وقتی امام امت بحث عروج به وادی قرب و بیان می کند، و دیگه نگاه بندازیم این عروج و معراج رفتن به چه اسبابی نیازمنده، کسب اسباب کنیم تا بر مرکب عروج بتونیم سوار بشیم. اون کسب اسباب رو در سوره اسراء همون آیه اول فی الجمله یه اشاره بود کردن، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. خود در اینجا سیر به معراج که پیغمبر رفتن، اونجا یه اسبابی بود. اسبابش چی بود؟ سبحان الذی اسرا به عبده، نفرمودن اسرا به رسوله. یعنی اگر پیغمبر را سیر معراجی دادیم، ملاک این سیر عبودیت پیغمبر بود. چون او را عبد یافتیم، او را سیر معراجی دادیم. خب این برمایه کلید در سیر معراجی به اون وادی صلات عبودیت نیازمنده. باید بشیم عبدالله تا بتونیم اون سیر معراجی رو انجام بدیم. این یه نکته. نکته دوم، در هر وادی که بحث شرایط را مطرح می کنند به تبع بحث موانع هم در کنارشه. نمیشه یه وادی شرطی براش قرار بدن اما مانع براش بیان نکنن. اصلا خود همین شرط یعنی نبود شرط مانع. به عنوان مثال عرض میکنم، به رفتن به دانشگاه شرطش گفتن باید در کنکور قبول بشید، این نمره رو باید بیارید، این مقدار رو. خب این شرط وروده، گرچه بیان شرطه اما همینم بیان مانه است. یعنی چی؟ اگر این نمره به این حد نرسید مانه وروده، دانشگاه راحتون نمیدن. پس در بیان شرایط خود بیان موانع هم هست. ولذا اگر در وادی قرب، در وادی طهارت بحث این میکنیم که باید انسان طیب و طاهر به این وادی بیاد، این هم بیان شرط هم بیان مانع است. یعنی اگر کسی طیب و طاهر نشد راهش نمیدن. ولذا هر وادی را که شرطی برش بیان شد، مانع هم برش بیان شد، یا مانع نبود اون شرط یا موانع دیگه برش بیان کردن. که بعضی چیزها نبود شرط فقط نیست. مثلا در دانشگاه مثال میگم یه شرط سنی هم مطرح کردن. ها این نبود اون شرط نمره نیست، یه شرط دیگریه. یا باز مثلا ملیت اون مملکت را مثلا قید آوردن، این شرط بعدیه. وزا باید دید موانع این راه چیست. اگر اون موانع بر کنار بره، خب بهتر با حصول شرایط وصول میشه بلا مانع. این نکته دوم. نکته سوم، خوب دقت کنید، چون امام امت در این سه مرحله را که عرض میکنن یه نکاتی فرمودن که به این نکته سوم مربوطه. نکته سوم اینه که خدا تبارک و تعالی آنچه به ما دادن، چه در ظاهر ما یا در باطن ما، آنچه از قوای ظاهره یا قوای باطن به ما داده شد، اینا همه امانت الهی است. این امانت الهی را طیب و طاهر به ما اعطا فرمودند. ما وقتی امینیم به امانات که طیب و طاهر هم برگردونیم. اما اگر این هنگام اخذ طیب و طاهر گرفتیم، هنگام رد طیب و طاهر ندیم، به این امانت خیانت کردیم. مثال ساده عرض کنم، به همه این ماها چشمانی طیب و طاهر دادن، اگر طیب و طاهر برگردونیم امینیم، بر نگردونیم خائنیم. یه بار انسان پاک برمیگردونه، یه بار نه. اگر در او خرابی ایجاد شد با یه توبه پاکش میکنه، بعد پاک برمیگردونه. خلاصه باید پاک برگردونیم. آیا این امانتی را که به ما دادند فقط این امانات در وجود ظاهر باطن ماست، در قوای ظاهر باطن ماست، یا مسئله امانت امری فوق این هاست؟ کدوم یکیه؟ از روایات آیات برمیاد امانت الهیه فقط اینه که ما داریم نیست، امری بسیار اعظم از چیزاست. وقتی را که در بحث نماز حضرت امیر سلام الله علیه یتململ که تململ سلیم مثل مار گزیده به خود می پیچیدن، موقع از آن رنگ آقا می پرید، چهره آقا رنگ می باخت، آقا چرا این حال بهتون دست داد؟ می فرمودن جا وقت و صلاح، جا وقت الامانه. از این برمیاد امانت فقط آنچه ما داریم نیست، به ما داده شد نیست، یه امری ورا اینم هست. در سوره احزاب آیات آخر انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو به آسمان و زمین و کوه نازل کردیم، عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، ابا کردن حمل امانت کنن. و اشفقن منها، ترسیدن از تحمل امانت. و حمل اهل انسان، انسان قبول کرد. او کدوم امانتی بود که آسمان و زمین و کوه از تحملش هم ابین ابا کردن هم اشفقن ترسیدن؟ کدوم امانت بود؟ اگر اعضا و جواره ما بود حالا اونو به ما داد و ما را امین کرد، از خود ما میخواد. پس یه امری بایستی ماورای این باشه، غیر اعضا و جواره ما، غیر قوی ظاهر و باطن ما، یه چیزی را که سلامت آسمان و زمین تا به تحملشو نداشتن. بلازه برای همین اون امانت الهیگه را به تعبیر نماز اومد توی کلام حضرت امیر سلام الله علیه، جا وقت الصلاه جا وقت الامانه. ها مسلم این امانت اینجا فقط نماز به موضوعیت نداره، اون تکلیف الهیگه هست که نماز یک مصداق این تکلیفه. وقتی را که مصادیق تکلیف شد امانت الهیگه، دین خدا هم میشه امانت الهیگه، که در صراط که همه از این پل باید عبور کنند. اگر از این پل عبور شد، اون ول پل رفتن دیگه وادی وادی امن و دیده هیچ انسان وارد میشه. طبق یک روایتی اولین قنطره، اولین مورد سوال روی این پل همین امانت و رحیمه. از امانت سوال میکنه که چی کار کردید؟ چه امانت قوای ظاهره یا قوای باطنه، یا نه امر بالاتر از دین و تکلیف الهیه؟ این نکته سوم. و نکته چهارم اینه که بازم در کلمات امام امت به همین بحث آمده، اون عقابی را که بر عدم امانتداری مترتب می کنند، که چون در این امانت امین نبودی باید عقاب بشی، چه به تعبیر عقاب یا به تعبیر جهنم. این دو جوره. یه بار جهنم، جهنم عمله، عملی از شما صادر شد که باید ادب بشی، یا عملی از ما ترک شد که با ما برخورد میکنن. این جهنم، جهنم اعماله که در اکثر روایات آیات از عقاب جهنم بحث جهنم اعماله. نماز نخونده، روزه نگرفته، کار خطا انجام داده، حرام مرتکب شده، او را به جهنم اعمال میبرند، با او برخورد میکنند. اما یه جهنم، جهنم اخلاقه که جهنم اخلاق بسیار سنگینتر از جهنم اعماله. چرا سنگینتره؟ دیشب عرض کردم که گناهان ظاهری ما از صفات رذیله ماست. اون صفات علت گناه ها معلوله، به طب اون که علت مهمتره تا اون که معلوله. جهنم بر معلول سبکتره تا جهنم بر علت. گناهان ما اگر فقط همین بود به جهنم اعمال ما رو داخل میکنند، اما اگر صفات رضیه در ما ملک شد به جهنم اخلاق ما رو داخل میکنند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اونجا دیگه آتش رو به جان ما میزنن. اونجایی را که دیگه بحث این نیست که پوستت رو میسوزانی، جانت را میسوزانی. که امام امت در چهل حدیث اونجا فرمودن که اگر انسان به جهنم اونور عالم نعوذ بالله بردن، اونجا دیگه بحث جهنم دنیا نیست، اونجا روح را ذوب میکنن، روح را میسوزونن. اما در دنیا فقط بدن میسوزه، ولی بدن سوخت و متلاشی شد، روح از این بدن مفارقت میکنه. اونقدر آتش دنیا گرما نداره که بخواد روح را بسوزونه، اما اونجا روح را میسوزونه. پناه بر خدا. با این چهار تا مقدمه بریم در بحث طهارتی را که امام امت در سه مرحله بیان کردن. فرمودن برای ورود به وادی طهارت نماز، گام اول و مرحله اول اینه که ما خود را از قذارات ظاهریه تطهیر کنیم. آنچه در ظاهر ما از قذارات ظاهریه هست، اینها باید بره کنار. مطلع دقت فرمایید، مراد ما این شستن دست نیست، اتاره ظاهریه بود. من تو اون بحث نداریم ما، چون رفتیم اتاره ظاهریه رو از کردم، بیان فقه ها هست و تو رساله ها بیان کردن. در وادی طهارت باطنیه هستیم. برای طهارت باطنیه گام اول اینه باید قذارات ظاهریه را انسان بذاره کنار. اون ظاهری چیه؟ همین گناهان عملی ماست، به خاطر اینکه آنچه به باطن ما عارض میشه از اعمال ظاهریه ماست. آنچه انسان در ظاهر کرد تو باطن او رسوخ و نفوذ پیدا میکنه. انسان باید در گام اول خود را از قذارات ظاهریه تطهیر کنه. به این معنا نباید در اعمال او گناهی ظاهر بشه. باید در چشم کنترل، زبان کنترل، گوش کنترل، دست و پا کنترل، آنچه قوا در ظاهر هست باید همه را کنترل کنه، از اینها گناهی صادر نشه. که وقتی از اینها گناه صادر نشد، یک برکت صریح بهش باره. اون برکت چیه؟ قذارات باطن، ظلمات در باطن، تعفن در باطن از همین اعمال ظاهریه ماست. اگر اعمال ظاهری ما دورش جمع شد، انسان در ظاهر به گناه داخل نشد، پس قذارتی را که در باطن بخواست سرازیر بشه جلوشو گرفت. به تعبیر زیبای امام امت اینه که انسان باید در گام اول فتح مملکت ظاهر کنه. در ظاهر از گناهی صادر نشه. که اگه انسان فتح مملکت ظاهر کرد و نگذاشت قوای عالم طبیعت بر ظاهر او غلبه و مسلط بشه، این یک وادی رو به حمدالله فتح کرد. و اگر هم بر فرض یک کسی نتونست در کل مدت عمر یا در بعض مدت عمر این کار را نتونست خوب انجام بده، از او گناهی صادر شد، یه خطا کرد یا به چشمش یا به زبون یا به اعضای خطا کرد، فورا بره توبه کنه تا به برکت توبه این قذارت رو پاک کنه، این وادی رو کنار ببره. بعد این وادی رو کنار داد، در مرحله اول که باب قذارات ظاهریه هست به حمدالله سر بلند در اومد. راه ورود قذارات به باطن رو به حمدالله بست. این به حمدالله خود بسیار امر عظیمه که بسیار امر، چون به ظاهرم زگار نکنی، کار سازه ای نیست. خیال نکنی که انسان با دو تا توبه کردن رفتن به چار جد درس اخرو به این کار موفق میشه. خود به خود کار ساده ای نیست، چون اون امر نماد امر بسیار عظیم. این سه مرحله هر شک امر بسیار عظیمه. یه مثل همینجا عرض کرده این بند خدایی به من گفته بود آبا چی کار کنیم؟ عرض کردم که گناه نکنید، واجبات عمل محرمات تر. گفت چشم خود، باز چی کار کنم؟ گفتم گناه نکنید، واجبات عمل محرمات ترک. گفت که من لاش میگیدم، باز چی کار کنم؟ گفتم که گناه نکنید، واجبات عمل محرمات ترک. نگاه کرد آقا سه بار گفتید بعد چی کنم؟ گفتم نگاه به بعدش نکن، اگه شما همینو بعد از 10 سال موفق بشی برو سجده شکر بجا بیار. این کار ساده ای نیست. نگاه نکن اما مثلا توی فاطمه یه در دیوار یا حسین یا اول فرض نوشته است و دور تا دور تن بچه های نورانی طیب تار هستن و بحث اخلاق هست و اینجا کسی گناه نمی کنه. اما یه جا رفتی در دیوار یا اول فرض نیست یا حسین نیست، بلکه جای بچه های نورانی افراد مظاهر گناه و فساده، تو به گناه هم دعوت می کنه. اونجا خود را حفظ کردی مرد میدونه، اینجا همه خود را حفظ میکنن، اصلا به حفظ هم نیاز نیست چون موضوع گناه که مطرح نیست. اما یه کاری با خود انجام بده که اگر گناه با جلوه اومد جلوه خود را نگه بداره، اون مهمه. ولی اگر بعد 10 سال بر خود اونقدر مسلط شدی که اگر گناه با جلوه هم اومد جلو تو نلخصیدی، خیلی خدا رو شکر کن نیم از راه رو رفتی. فرضا مرحله اول فتح مملکت ظاهره که انسان بتونه گناه رو جلوشو بگیره، کانال ورود گناه به باطن رو درشو سد کنه. اگرم بده یه خطایی سرده یه اشتباهی کرد فوراً با تو به تدارک کنه. با این بیان یه نکته امام امت داره که من در مقدمه سوم حالا عرض کرده بودم، فرمودن که اینا تمام اعضا و جوار امانت الهی بود به دادن، چشمانی که تو داری امانت خدا بود، گوش امانت خدا بود، دست و پا امانت حق تعالی بود که به دادن، طیب و طاهر هم به دادن، باید طیب طاهر برگردن. خب اگر گناه نکردی و طیب برگردوندی که خیلی بالاست، خیلی عالیه، که اگر یه انسان یه گناه کرد از ستر الهی غافل نباشه. خداوند ستر کرد و پرده بالا نزد، این خودشو گم نکنه، بایستی از همین ستر استفاده کنه تا خدا پرده را بالا نزد بسواهی کنه، زیرا سطر یک مدت خدا سطر می کنه. ای آدم را جریدید یا ستار یا منتقم عمل می کنه، اون وقت دی پرده میره بالا بالا میره با مصیبت. این گام اول به تغییر اما مرحله اول در هوای ظاهره. اگر در این مرحله با فضل و کرم و عنایت خدا و اهل بیت سر بلند در اومد، همت رو محکمتر کنه، کمر همت رو محکمتر ببنده، بیاد در تطهیر قوای باطنه. تطهیر قوای باطنه همون کنترل صفات رذیله است که عامل بروز گناه در ظاهر ما میشه. حالا بیاد، حالا که در مملکت ظاهر موفق شد، بیاد فتح مملکت باطن کنه، ببینه حالا گناه نمی کنه، آیا در او صفات رذیله‌ای هست که اگر یه زمینه بیاد جلو سرش بلند می کنه یا نه، در خود کنکاش کنه، در خود بررسی کنه که اونم واسه موارد جلو بیاد. برمان مثال فرض کنید انسانی یه بار در یه محیطی یه چند سالی بود از این گناه صادر نشد، گمانش بر اینه که به حمد الله تونست خود را بسازه، اما حق تعالی یه امتحان جلو آورد، تو ظرف امتحان دید نه، اگه گناه نکرده مورد گناه جلو نیومد، اما اون نفس اماره در باطن رو سرش پایین نیورد، او خطرناکه. برای همین یه بار عرض کردم امتحانات الهیه الطاف خفیه یه حق تعالیست، آدم توی ظرف امتحان خود رو بهتر محک میکنه که چجوریه، یه شهوت میداره جلو میرسونه، آیا در شهوت اسیری آن میاره تو مقام چطوری؟ همینطور مونه بدونه. حالا اگر انسان در مملکت ظاهر تونست سربلند بیرون بیاد، بپردازه به تطهیر مملکت باطن، که این موضوع را علما فرمودن، امام امت فرمودن، علما سیر و سلوک فرمودن، علما اخلاق فرمودن که تطهیر مملکت باطن از ظاهر خیلی مشکل تره، خیلی سنگین تره. چرا؟ اون مقام علتیه، این مقام معلولیه. درگیر با علت شدن سنگین تره تا درگیر با معلول بشه، او خیلی قوی تره. این شعای اونه. ای بانوان، مثال فرض کنید در اون وره مثلا دیوار 10 متری یه آتشی روشن باشه، خواهد تا اینجا گرماش میاد، تا اینجا نورش هم میاد. حالا انسان میخواد از گرمای آتش در 10 متری یه برخورد کنه تا بره با خود آتش. های گرمای آتش شدیدتره تا شعای آتش. وقتی گناهان ما استفاده رذیله ما شد، برخورد با علت مشکل تره تا برخورد با معلول. و رضا اصلا آنچه در ظاهر بد بالست تطهیر باطن داره. ببینید در او چه صفاتی از رذایل موجوده، تک تک رو شناسایی کنه و تو تطهیر اونها بیفته. باز به مثال ارز دارم که اینا اینو بحث داره و فقط مثال ارز میکنم. یک انسانی آمده در بحث غیبت کردن مراعات که غیبت نکنه، موفق هم شد، در قوای ظاهره از این گناه منزه و مبرا شد. حالا غیبت کردن از حسادته، به زبان غیبت نکرد، حالا بیاد در تطهیر باطن حسادت رو بزنه. حساد یعنی چی؟ اون داره من ندارم، میخوام بکوبمش. اون چرا داره من چرا ندارم؟ درست به عکس عمل کن، اون رو بالا بالاش ببر، از او تعریف کن، از او تمجید کن، او رو عزیزش کن. اینطور اون حسادهی میخواد بکوبه اون رو، اینجا کوبوندن تعریف میکنه، تمجید میکنه. این حسادت هی پرش اینجا خشکه، هی این رو سر بلند کنه، چون که کل نیستید سر آوردی پایین. یه بند خدایی بود که دیگه یکی از این همبحثی هاش داره خیلی میاد بالا، داره خیلی اوج میگیره، میگه من 2 سال تمام هر روز 2 رکعت نماز خوندم و توفیقش دعا کردم. حالا که دلم میخواد او کبونده بشه، من با نماز دعا براش میکنم. انسان حالا تکبر داره، میخواد همه بود سلام کنن، از سلام لذت میبره. راهش چی؟ تو به همه سلام بکن، به همه تواضع کن، به همه کرنش کن. مجلسی میخوای بیای جای بالا، عمدن پایین بشی، هر کی عمدن میاد براش بلند شو. این کبودن اون حالت تکبره، هی برو بگه من بالاترم، همه مادون من، من مافوق همه. درست بکوبش، به همه اعتماد کن، بر همه بلند شو، بر همه تواضع کن، بر همه کرنش کن. این کبودن اون صفت تکبر در باطنه. حالا انسان بیاد بعد از فتح مملکت ظاهر فتح مملکت باطن کنه، با صفات رذیله خود را طرف کنه، اونها رو بکوبه. عزیزان کار شدنی هست، نشد نداریم ما. فهمی یک کمر همت محکم میخواد، آدم محکم تو وادیش بره. من فردی رو سراغ دارم، این بنده خدا در قید حیات هست، آدم یه سلام بومی که گرفتار میشد، آنچنان این من خدا تواضع میکرد، کرنش میکرد، دست به سینه سلام میکرد. تو آدم بابا اونقدر تواضع میکرد، ازا از تواضع خدا آدم شرمنده میشد. خب این یه را کموندن اون تکبر باطنه. بالاخره آدم بودی یک عنوان هم بهش میگه، علمای بزرگ بود، دوتا مشغول بحث بود که هی مرتب پا میشه تمام قد دوباره میشه، گرم و گرم بحث با تمام قد پا میشد دوباره مینشست. خدا این چرا پا میشه نیچه ما بیمشی شما را چرا پا میشه نیچه تمام قد پا میشه که یه بچه سید داره میری میاد داره بازی میکنه تو اتاق که میاد چون بچه سید هست من به احترام زهرا پا میشم مینشیرم یه بچه سید اونم با اون عظمت مقامی علمی اما خودسازی کیف اصحاری اون مردی را که امام امت به شیخ الاعظم تعبیر میارن استاد اعظم تعبیر میارن کسی را که پادست اون مراجع می نشستن مجتهدین می نشستن رو استفاده کنن یه بچه طلبی شیخ را نشناخت از چه یه تقاضایی کرد یه درس به ما میدی حالا شیخ تو مقام تهذیب نفس خود سازی هم گفت باشه حالا چی؟ مقدمات ضرب ضرب ها اون کجی پادرس او مجتهدین باید بیاد از این کلمات ریز استفاده کنن بیه به طلبی مقدمات درس بزشت این چه تهذیب نفسیه این چه خود سازی دارن به خود انجام میدن و توی یه حال هوا دیگه هستن توی وادی دیگه هستن مرمه کاشف القطاعه استاد صاحب جواهره خیلی در علمی با صاحب جواهر استاد شیخ انصاریه حالا اون استاد صاحب جواهره تو محراب عبادت نشسته بود تو مسجدی که آمد و آقای با ما یه پولی ما بدید همون که حالا فرام پول ندارم برای من اون نکرد نامردی دن پت آبدن کرد و زد تو صورت آقا با آبدن پاشده معمومی که این بیادم را بزنن که بشید حالا من با خودم خیلی کار دارم بلند شد این مرجع از این مشن با همه از تو سخت دور زد که برای این آقا پول جمع کنید خودش دور زد یه پولی گرفت و ورد و آب میبخشید بفرمید که ندارم عذرخواهی میکنم وقتی یه غضب او را گرفت یه مرجع با عظمت آب بهش بزنن آب تن بزنن غضب او را گرفت و الان واسی خدا را بسازد پاشد این کار را کرد خود و خدا یه خیلی شما میگید به زبون گفتن خیلی آسونه به بعضی چپ نگاه کنند سر بابا بالا تاخشه هست آنجا دو طرف میزنه که در تو دوز گیجگیجی میکنه اینا خیلی خودسازی میخواد خیلی قدرت نفس میخواد فرضا اگر انسان از فتح مملکت باطن عبور کرد وقتی ظاهر عبور کرد بیاد در فتح مملکت باطن اینجا بود اون مقدمه چار رو به ما امامت فرمودن اگر انسان در باطن خود را نسازه گاهی او را به جهنم اخلاق میبرند که غیر جهنم اعماله جهنم اعمال معلول باطنه اگر باطن انسان نتونه درست بکنه و رذایل در باطن بشه ملکات نفسانی منفی او دیگه به جهنم اخلاق میبرنش حالا اگر انسانی خود بر او تفضلی کرد و زیر بال او را گرفت و در این مرحله هم سربلند در اومد بیاد تو مرحله سوم سوم چیه؟ تطهیر اون مراحل قلبی است دیگه بیاد اسباد رذیله به جان خودش حالا بیاد در اصل کار اقدام کنه دیگه به روایت کنید این روایت رو در نهج البلاغه یه تعبیری هست فرمودن الا آگاه باشید و ان من البلا الفاقه از جمله بلاها تنگ دستیه نداریه فقره یه پناه بر خدا که داریم اگر علیه در فقر بیاد برای خیلی در دیگه ایمانش میشه. کاد الفقر ان یکون کفرا، خیلی با فقر از دین دست میدارن. ان من الفاقر، ان من البلا الفاقر، از جمله بلاها فقر را نداری. و اشد من الفاقر مرض البدن، از نداری و فقر بدتر و خطرناکتر و مصیبت ذاته این که انسان بیاد به یک بیماری بدن مبتلا بشه، دلدردی، کمردردی، بیماری که به حق پیغمبر که خود جل همه مرضا شفا عنایت بفرماد. انسان بدنش اگه سالم باشه با یه آبودون هم سر میاره، اما بعضی تو پول غرفن، اما طرف یه بدن سالم نداره. و اشد من الفاقه مرض البدن، از نداری بدتر بیماری بدن بد داره. و اشد من ذالک، اشد من مرض البدن مرض القلب، از مرض بدن بدتر بیماری دله. دل مریض باشه، دل بیمار باشه، پناه بر خدا، دل بیمار وا مصیبتا، وا مصیبتا. طرف تا مریض، تا زهر و نریز ول بکن نیست. من توی دهه اول عرض کردم جناب قاسم سلام الله علیه داره می جنگه، جوان 13 ساله، چهره مثل قرص قمر نورانی، این پیراهن سفید عربی بلند تنشه، داره می جنگه، دور او رو ظالم ها گرفتن. این ملعون عمر بن سعد یه نگاه کرد و گفت الان میرم داغ او رو به دل عموش میگذارم. بعد گفت بابا جان تو واسه چی میری خود دست تسبیخون دراز میکنه، اونو گه هستم بسیش، تو دیگه برای چی میری؟ گفت نه به خدا قسم باید برم و داغ رو به دل عمو بگذارم. رفت از پشت و زد تو فرق آقا، او فرق مبارک رو دونیم کرد. خود تو مریض، بدبخت ملعون، خود اگه منو کشتن بود همونو میکشتن، کار تموم بود. چرا رفتی دست به این خون طیب و طاهر دراز کردی؟ این بیماری دله، نشسته تا یک مرض نرسونه ول بکن نیست. بدتر از بیماری بدن بیماری قلبه. اگر انسان بتونه بعد از اینکه تطهیر مملکت باطن کرد، حالا راه بیفته در تطهیر قلبی، این شبهتون شبه فردا شب برس خواهم کرد. گفتن خود و خدا آسونه، فتح مملکت ظاهر، فتح مملکت باطن، فتح مملکت قلب، خیلی گفتن آسونه. در ظاهرن گناه نکنه، دست و دل پاک باشه، بعد بگه با اون صفات رذیله برخورد کنه، گفتن آسون. اما هر یکی از اینها آدم بخواد موفق در بیاد، اون آدم باید استغاثه کنه، از خدا کمک بخواد، زیر بال او رو بگیرن، دلشم ناله بزنه تا خداوند بر او رحمت خاصه رو نازل کنه، تا انشاءالله بتونه این انسان توی وادی سربلند بره. شاید اون به وادی قرب، به مقام حضور راهش بدن، چیزی از اسرار نماز حالیش میشه. مگه چیزی حالیمون نشد نفهمی کجا به کجاست؟ یه صلوات هم بفرستید. بیم در خانه اهل بیت اونجا یه عرض ادبی کنیم، انشاءالله خداوند زیر بال ماها رو بگیر. انشاءالله زینب کبراست در کوفه، خارجی خوندند، مطلق گفتند، سنگ زدند، بی احترامی کردند. زینب دید که نه، باید خود را معرفی کنه. لبان دوربار زینب به حرکت درآمد، اسکتو یا اهل کوفه، ساکت شدی. خب حرف بزنم. اعمال ولایتی کرد به همه درد ها مرخورد، همه ساکت، حتی شطورها سر تکون نمی دادن تا زنگوله ها صدا بیاد. زیدن بلند شد، مردم ما خارجی هستیم، ما از دین به در هستیم. شروع کرد خطبه خوندن. اونایی را که خطبه های علی شنیده سلام الله علیه، یعنی فساحت فساحت امیر المؤمنینه، بلاغت بلاغت امیر المؤمنینه، صوت صوت امیر المؤمنینه، کی داره مثل علی سلام الله علیه صحبت میکنه؟ سرها سرک کشیدن، کی این زن؟ این دور مین خارجی از دین ندارد، از قرآن داره میگه، از آیات داره میگه، مستدر صحبت میکنه، با استدلال. کیه این؟ مردم ما خارجی هستیم، ما رو نمیشناسید. مردم من مادرم زهرا بود، جدت پیغمبر خدا بود. مردم نمیدونید من زنها رو بیان بیان میخونم، بیان حاله زنها تو نزد من میامدن تفسیر قرآن یاد میگرفتن. تو همین کوهی که من میامدم زنها همه عدم بلند میشدن برم تفسیر قرآن میگفتم و همه نگاه به دهنم میگن قرآن یاد دیگه. حالا ما شدیم خارجی؟ شروع کردن زینب صحبت کردن. بعد فرمیگه من شما به ما نامه ندادید، مگه از ما نخواستید که حسین من بیاد شما رو رهبری کنه؟ مهمان دعوت کردید و مهمان کشتید. دیگه کم کم عجب، این که میگفتن خارجی زینب کبرا دختر امیر المؤمنینه، این دختر فاطمه زهراست، دور چشمان پیغمبر خداست. کم کم جایی خنده و هله زی گریه و زجی بلند شد. وقتی گریه و زجی بلند شد از کلام برای میگه دل زینب سوخت سلام الله علیها، گفت حسین من را کشتید و حال گریه براش میکنید، سر از بدن جدا کردید و براش گریه میکنید، به اصغر من تیر زدید و حالا براش گریه میکنید. شروع کرد وقایع کربلا را بیان کرد. دیگه مردم دیگه به صدا و زجه و ناله در اومدند، گفت عبید الله داره زینب غوغا میکنه، اگر او به صحبت چند دقیقه بعد ادامه بده کوفه را به هم میریزه. گفت من چی کار کنیم؟ ما تو را تو تونستیم بر پیکر او تازیانه زدیم، الان میخوام بزنیم بدتر میشه، چه کار کنیم؟ زالیم گفت که من راهشو بلدم. گفتن چیه؟ گفت سر حسین رو به من بدید. سر رو به این نانجیب دادن. وقتی این ملعون سر متحرر نیزا اومد توی اون صحنه، زینب دید که سرها به یه طرف دیگه نگاه میکنه، یک ولایت بالاته از ولایت زینب روی کار اومد. یه نگاه کرد دی سر برادر رو کنار کجاوه زینب آوردند، تا سر عزیز و نور جانش را دید رها که این نانجی مردم را. فرمود حسین به من گفتند که تو را شهید میکنند، به من گفتند که سر از بدن جدا میکنند، به من گفتند که من را به اساعت میارند، اما نگفتند که سر تو کنار محمل من هم میارند. حسین جان شرط وفایی نیست که تو محاسن پرخون و گیسلان زینب به خود آلوده نباشه. سر را آنچنان به محمل زد، دیدن که وقتی کاروان را افتاد از زی کجاوان زین خون تازه داره میریزه.
به محمل ماه تابان را که دیده به نه درخشان را که دیدم. میان خنده اهل جهنم به دامن عشق رزوان را که دیده درون تشت ذکر حق که گفته به زیر چوب قرآن را که دیده به پای صوت روم افضای قرآن نشاط میگساران را که دیده. امام زمان کنار سفره رنگین قاتل سر خونین مهمان را که دیده. زبانم لا بین می بسارا وای زبانم لا بین می بسارا ولی حی سبحان را که دیده. دهن خوش و لب از خون جبین تر آخ بمیرم شکست درد دندان را که دیده. به لبخند عدو گرد سر دوست نگاه چشم گریان را که دیده. گلستان مرا در خون کشیدن وای آمانم مرا در دامن خامون کشیدن خامون کشیدن سر بریده تو تشت سلات داره قرآن میخونه همه جمعن دارن تعجب میکنن بابا مگه میشه سر بریده قرآن بخونه یزید این سر کیه برا همه سوال شد، دید دیگه داره رسوا میشه، به غلامش گفت برو چوب خیزران و بیا. بچه ها دارن نگاه میکنن، نوشتن تا یزید گفت برو چوب خیزران و بیا. همه خودشونو به دامن ام جانشون زینب انده، همه چوب خیزران و میخواد چه کنه. چوب خیزران و میخواد چه کنه، عبود داد به دست یزید، خدا لعنتش کنه. اول چوب به لبه تشت زد که کسی نشنبه، دید فایده ندامه، بعد شروع کرد با چوب به لب و دندان پسر بادمه. بعضی از مقاتل نوشتن
میگم چند ساعت داشت با چوب خیزران میزدی لب و دندان،
میگن نانجیب هی میزد، هی میگه بجب لب و دندانای قشنگی داره پسر فاطمه. وای 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 وای، خیزران را به لبه دل بر من یزید، مزنم در بر چشم تر من، آخه من خواهرم با سر برید بی رحمی نکنم، دیگه با چوب لباشو زخمی نکنم. مگه نمیبینی داره قرآن میخونه، بچه هاش دارن تماشا میکنن، گریه بر غربت ما میکنه، دلم از غصه شد از ریز و ریز، بگم یارم کنار تشت تلا شراب روی کنار تشت تلا شراب روی، یه وقتی در زینب از جا بلند شد، یزید نزد من خودم دیدم این تحجا شد، من فاطمه بوده، من خودم دیدم این لبا رو پیغمبر میبوزید، بعد دست گریبان بود گریبان پایگرد، ای صدا میزد و محمد والی یا چوب خوردن در ره حق آرمیست، کودکان را طاقت دیدار نیست، ظاهرن این چوب بر لب میزدیم، باطنن بر قلب زینب میزنی. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.